آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 5 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه با مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
رئیس اگنتی بین المللی نیروی اتمی محمد البرادعی میگوید گزارش خدمات اکتشافی ایالات متحده آمریکا با ایران امکان نوی حل بحران مربوط با برنامه هسته‌ای این کشور را فراهم میآورد.
عملا گزارش نو باید ایران را با همکاری بیشتر تشویق کند. آن برای ایرانی ها باید به یک انگیزه فعالیت بیشتر و شفافیت بیشتر تبدیل یابد.
اما وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف میگوید هیچ شهادت دسترس نشده است که ایران زمانی در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است. طبق گزارش نو خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا که هفته روان به تب رسید، ایران در سال 2003 تطبیق برنامه تولید سلاح اتمی را متوقف نموده است. امروز لاوروف گفت روسیه هیچ شهادتی ندارد که پیش از سال 2003 هم ایران در پی تولید سلاح اتمی بود. با گفتی وزیر کارهای خارجی روسیه، هنگام بررسی امکان توسعه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا عامل حل کننده خواهد بود. با اشاره به سرکشی ایران از قطع غنیگردانی اورن، شورای امنیت دو دفعه بالای ایران تحریم جاری نموده است. وزیر کارهای خارجی روسیه اضافه کرد که هفته جاری اثنای ملاقات با فرستاده ایرانی، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از جمهوری اسلامی دعوت کرد که غنیگردانی اورن را متوقف کند. ولی امروز پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد گزارش خدمات اکتشاف ملی ایالات متحده آمریکا را اعلامیه پیروزی ایران نامید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش این سند را علامت هشدار دهنده عنوان داده ابراز داشته است که اهل عالم باید دعواهای هسته‌ای تهران را مراقبت نماید. خبرگزاری روسی ایترتاس از توکیو می نویسد امروز هنگام ملاقات با سروزیر ژاپنیا و ژاپن یاسوو فوکودا، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از حکومت این کشور درخواست نمود که پشتیبانی مالی تاجیکستان را که برای تطبیق برنامه های احیای زیربینا، بنیاد مکتب ها، خریداری تجهیزات طبی و ساحه های دیگر مصرف می شود ادامه دهد. و قبل خبرنگار ایترتاس در جواب سروزیر ژاپنیا گفته است که به همین زودی ها حکومت این کشور برای بنیاد راه های اساسی ماشینگرد و تعمیر انشاءات تامین آب قرضهای بیفایز تقدیم می کند. در صحبت دو رهبر همچنین مسئله های توسعه حضور صاحبکاران ژاپنی در تاجیکستان، تغییر اقلیم، محو برنامه تولید سلاح اتمی کره شمالی و تامین سراسری آب بررسی شده است. وزارت مدافع افغانستان اطلاع می‌دهد که در کابل بر اثر یک حمله مرگ طلبانه کم از 16 کس به هلاکت رسیدند. و قبل سخنگوی وزارت مدافع افغانستان ظاهر عظیمی، صبح امروز مرگ طلب با ماشینش به یک مینی اوتوبوس انتقال دهنده خادمان نظامی برخورد. نام برده افزود که در نتیجه تصادم 6 نظامی و 7 فرد ملکی کشته شدند. منبع یاد شده اضافه کرد که شمار زیادی مردم نظامی و ملکی جراحت برداشتند. امروز غیر منتظره وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس به عراق سفر کرد. در پی بازدید دو روزه از افغانستان، گیتس وارد شهر شمالی موصل عراق شد. به قبل دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا، گیتس می‌خواهد با چشمان خود بهبود وضع امنیتی در عراق را مشاهده کند. گیتس 3 ماه پیش از عراق زیارت کرده بود. پیش بینی می‌شود که امروز در بغداد گیتس از رهبران عراقی دعوت خواهد کرد از آرامی استفاده برده روند آشتی ملی را سرعت بخشند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک موافقت کرده است که استخراج نفت را تغییر ندهد. فعلا یک بریل نفت خام نزدیک به 90 دلار آمریکایی نرخ دارد. کشورهای واردکننده نفت امید داشتند که اوپک صادرات نفت را افزایش داده نرخ آن را قدر پایین میبرد. رهبران این سازمان رضایت دادند که ماه ژانویه بار دیگر جمع شده قرار امروزه را بررسی نمایند.
نگاه بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارم اسکندری خواجه میرزاده. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
روسیه و چین میگویند محافل بین المللی در مناسبات خود با ایران باید گزارش نو امریکا را درباره برنامه های هسته‌ای‌اش در نظر بگیرند.
یک مقام رسمی روسیه طرز استفاده مبلغ پیشبینی شده در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک را بررسی کرده است.
انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان آغاز شده است و ازبکستان هم انتقال 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به تاجیکستان وعده داده است.
در سراسر جهان تولید مواد غذایی نسبت به استعمال آن کاهش یافته است.
بانک آسیایی روش در 3 سال آینده به اقتصاد تاجیکستان 190 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
به سبب دشواری های مالی بعضی مسلمانان در ولایت ختلان به دین های دیگر گرویده اند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. روسیه و چین میگویند محافل بین المللی هنگام مناسبات با ایران باید گزارش نو شورای اطلاعات ملی امریکا را درباره برنامه های هسته‌ای این کشور یعنی ایران در نظر بگیرند. در توضیحات روسیه و چین روشن نیست که آیا مسکو و پکین هنگام صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جاری کردن تحریم های ضد ایران مخالفت خواهند کرد یا خیر. در گزارش نو شورای اطلاعات ملی امریکا آمده است که ایران از سال 2003 به این سو برنامه ایجاد اسلحه هسته‌ای خود را کنار گذاشته است. اما جورج بوش رئیس جمهور امریکا یک روزی پیش گفت که ایران هیچگاه فکر ایجاد اسلحه هسته‌ای را از سر دور نکرده است.
گزارش مشترک نهادهای استخباراتی امریکا که در هفته جاری نشر شد میگوید که ایران تعقیب برنامه‌های تولید سلاح‌های هسته‌ای‌اش را هنوز در سال 2003 قطع کرده است، ولی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت شواهدی در دست نیست که حتی تا آن مدت یاد شده چنین برنامه‌ها را داشتن و یا دنبال کردن ایران را ثابت کند. سرگئی لاوروف گفت ضمن بررسی مسئله اعمال تحریمات نو علیه ایران این گزارش باید مد نظر گرفته شود.
ми будемо оценивать ситуацию вокруг предложения.
وقتی ارزیابی امکان تصویب قطعنامه نو شورای امنیت در ارتباط با ایران، ما همه عوامل ها را و از جمله اعتراف آشکار ایالات متحده آمریکا در مورد وجود نداشتن برنامه تولید سلاح اتمی ایران را مد نظر میگیریم.
секретной военно-ядерной программы не имеется.
سفیر چین در سازمان ملل متحد وان گوانگیاگ نیز گفته است که نتایج گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا باید بخشی از بحث‌های آینده شورای امنیت در مسئله بحران هسته‌ای ایران شود. آقای وانگ روز سه‌شنبه در سازمان ملل متحد گفت فکر می‌کند اعضای شورای امنیت از همین نقطه عطف و با در نظر داشت همه تحولات اخیر به بحث این مسئله خواهند رفت. این دو اظهار نظر نخستین علامت از سوی مسکو و پکین مبنی بر این است که شاید چین و روسیه از گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا جهت به کندی کشانیدن جریان بحث اعلان تحریمات جدید علیه ایران استفاده کنند. از آخر سال گذشته به این سو شورای امنیت دو دفعه به خاطر به توقیف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش مجبور کردن ایران علیه آن کشور تحریمات اعلان کرده بود، ولی مسکو و پکین تاکنون در امر اعلان چنین تحریمات باقی اعضای شورای امنیت را بی‌میلانه همراهی می‌کردند. امریکا با پشتیبانی بریتانیا و فرانسه فعلا در پی کسب حمایت اعضای شورای امنیت از دور سوم تحریمات علیه ایران است. این کشورها بر این گمانند که ایران توسط ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش قصد صاحب شدن به فناوری‌هایی را دارد که نه فقط در تولید نیروی هسته‌ای بلکه به خاطر ساختن تسلیحات هسته‌ای نیز می‌توانند استفاده شوند. مسئله اهداف ایران در بحران پیش آمده پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور یک مسئله اساسی است. گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا با اعتماد زیاد اعلام کرده که ایران برنامه‌های ساختن سلاح‌های هسته‌ایش را هنوز 4 سال پیش قطع کرده است. این در حالی است که گزارش‌های قبلی ادارات کشف آمریکا می‌گفتند ایران همچنان به طور مخفی چنین برنامه‌ها را تعقیب می‌کند. و اما جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اظهار داشت که خلاصه های گزارش اخیر به معنی نیست که خطر از سوی ایران پشت سر شده است. من این گزارش را چون یک علامت تشویش آور قبول کردم که آنها دارای برنامه هستند و سبب تشویش آور بودن آن این است که آنها می توانند آن را دوباره از سر گیرند و غنی‌سازی اورانیوم و دانش تولید اسلحه هسته‌ای که می تواند به یک برنامه پنهانی بدل شود می تواند این برنامه را دوباره زنده و خطرناک کند. تهران اما میگوید گزارش اخیر مقامات استخباراتی آمریکا این دعوای ایران را که میگفت برنامه‌های هسته‌ایش طبیعت صرف مسالمت آمیز دارند ثابت میکند. اما سعید جلیلی رهبر هیئت ایران در مذاکرات هسته‌ای روز چهارشنبه بعد بازگشتش از مسکو در تهران گفت این دعوای واشنگتن هم که میگوید ایران کدام وقت برنامه ساختن سلاح‌های هسته‌ای را داشت اشتباهی است.
امیدواریم گزارش بعدیشون هم دایر به این باشه که فعالیت‌های هسته‌ای ایران از ابتدا و همیشه صلح‌آمیز بوده.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفت او نقاط اصلی گزارش مشترک نهادهای استخباراتی کشورش را در یک تماس تلفنی با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین در میان گذاشته است. روسیه در گذشته به طور مکرر می گفت شواهد موجود نیست که قصد ساختن سلاح‌های هسته‌ای را داشتن ایران را ثابت کند. اما مسکو همچنین به خاطر به قطع فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش تشویق کردن ایران یک سلسله پیشنهادها ارائه کرده و میگفت جانبداری صاحب سلاح‌های هسته‌ای شدن ایران نیست. اما در حالی که هنوز چندان معلوم نیست که آیا پکین و مسکو از تحریمات نوی سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت خواهند کرد یا خیر، شریکان غربی آمریکا بلافاصله اعلام کردند که حمایت خود از افزایش فشار بین‌المللی بالای ایران را ادامه خواهند داد. سخنگوی سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت خلاصه های گزارش مشترک نهادهای استخباراتی آمریکا درستی اقدامات تا حال روی دست گرفته آنها از جمله افزایش فشار به خاطر به قطع فعالیت های غنی‌سازی اورانیومش مجبور کردن ایران را ثابت میکند. آلمان هم گفته که این نکته گزارش که میگوید ایران در 4 سال پیش محض تحت فشار بین المللی به قطع برنامه‌های تولید سلاح‌های هسته‌ایش مجبور شده است بیانگری درستی استراتژی در قبال بحران هسته‌ای ایران پیش گرفته غرب است و فرانسه گفته که قدرت‌های جهانی باید اکنون قاطعانه به سوی بررسی مسئله تحریمات جدید سازمان ملل متحد علیه ایران حرکت کنند.
واکنش جهانیان و گزارش نوی شورای اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران.
مجله چشم‌انداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشم‌انداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. سرگئی استپاشین رئیس پلات محاسبات روسیه برای انجام یک بازدید کاری حالا در تاجیکستان قرار دارد. امروز آقای استپاشین از محل نیروگاه برق آبی سنگتوده یک بازدید کرد و در محل ساختمان نیروگاه با راهبران آن راه‌های استفاده از سرمایه در ساختمان این نیروگاه را مورد بررسی قرار داده است. نیروگاه مذکور با سرمایه گذاری شرکت رعای ایس روسیه بنیاد می شود و مدتی قبل در رسانه ها اخبار منتشر شد که مسئولین این نیروگاه به فساد مالی و سرقت مواد ساختمانی دست داده اند. قرار است سرگئی استپاشین در دوشنبه در یک نشست مشترک آژانس مبارزه با فساد و نظارت مالی تاجیکستان و پلات محاسباتی روسیه شرکت کند. توجه کنید به گزارش برات یوسفی همکاری ما در دوشنبه.
سرگئی استپاشین رئیس پلات محاسبات فدراسیون روسیه با دنبال بازدیدش از نیروگاه برق آبی سنگتوده یک گفت مبلغ‌های سرمایه‌گذاری شده در این طرح هدفمندانه استفاده می‌شده است، اما گفته است پلات محاسبات روسیه در همدستی با آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان سنجش برگزار کرده و استفاده مبلغ‌ها در ساختمان نیروگاه مسکو را تحقیق خواهند نمود. آقای استپاشین همچنین با وضع بنیاد این نیروگاه آشنا شده است که سرمایه‌گذاری اصلی آن شرکت رعایس روسیه می‌باشد و فعلا بیشتر از 80% صدی سهمیه های این طرح را در دست دارد. این در حالی است که قبلا مقامات آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان از کشف موارد فساد مالی در طرح نیروگاه برق آبی سنگتوده یک اطلاع داده بودند. شیرخان سلیموف رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کرپسیای تاجیکستان میگوید
3,500 تن недостача виявили подотчёты материал.
میگوید در حسابات افراد مسئول مالی نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک 3500 تن سمنت کشف گردید که در هیچ کدام یک اسناد محاسبات ثبت نشده است. اما این مقدار مواد ساختمانی به سنگتوده یک روانه شده است. مقدار کشف شده مواد ساختمانی در بازارهای دوشنبه فروخته شده و درآمد آن را از آن خود کردند. شیرخان سلیموف رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان. این در حال گفته می شود که ماموریت کارخانه بنیاد نیروگاه سنگتوده یک با کارخانه تولید سمنت دوشنبه وارد کننده اصلی این مواد ساختمانی به انشاءات مذکور مشکلی همکاری داشتند. در رابطه با مشکلی دسترسی سمنت، ماموریت کارخانه بنیاد نیروگاه سنگتوده یک به حکومت تاجیکستان مراجعه کرده و خواستار مساعدت در حل این مشکل شده بود. زیرا کارخانه سمنت دوشنبه در مورد تأمین کامل ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با سمنت تأخیر میکرد و نرخ مواد خود را افزایش میداد. اما این مشکل فعلا نیز کاملا حل خود را پیدا نکرده است و کمبود شبانه روزی سمنت در ساختمان نیروگاه با گفته مسئولان این کارخانه تقریبا 500 تن و در مجموع حدود 3000 تن را تشکیل می‌دهد. و بر علاوه حکومت تاجیکستان اخیراً به کارخانه سمنت دوشنبه اجازه داده است که تا نرخ سمنت تولیدی خود را افزایش داده و یک تنه آن را تا به 540 سومانی بالا برد. قبلا این کارخانه یک تن سمنت را 280 سومانی به فروش می‌برد. در ضمن مسئولان کارخانه بنیاد نیروگاه سنگتوده یک گفتند که این اقدام کارخانه سمنت دوشنبه ارزش طرح نیروگاه برق آبی سنگتوده یک را تقریبا 30 میلیون دلار بالا خواهد برد. اما فعلا مشخص نیست که شرکت روایسی روسیه این مبلغ برای احداث نیروگاه سنگتوده یک ضرور را از کدام حساب جبران میکند، زیرا این طرح از بودجه دولتی روسیه سرمایه گذاری میشود و اون قبلا طرح ریزی شده است و رهبریت کارخانه بنیاد نیروگاه سنگتوده یک بر اینند که اگر این مشکل حل خود را پیدا نکند احتمال به درازا کشیدن ساختمان نیروگاه و یا متوقف شدن آن وجود دارد. برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید سرگی استپاشین رئیس پلات محاسبات روسیه و تحقیق نحوه استفاده سرمایه روسیه در نیروگاه سنگتوده یک.
شنوندگان گرامی، اکنون شما را از ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک میبریم به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون. یادآور میشویم که همکاری ما محمود شادی در منطقه رشت دو روز با جریان کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون آشنا شد و حالا در محل ساختمان قرار دارد. ما در یک گفتگوی تلفنی ابتدا از وی پرسیدیم بعد از ورود به محل ساختمان تأثیرات نخستین وی از کارهای ساختمانی در نیروگاه چی بوده است؟
زمانی که ما از رشت وارد شهر راغون شدیم، در محل کارهای بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون یک چند از شرکت های ساختمانی با بنیاد منزل های زیست برای بود و باشی کارگران در آینده مشغول بودند. گفته شد علاقه نزدیک به 500 جای خواب در 9 بنا تهیه شده است و با اطلاع مسئولین مدیریت نیروگاه برقی آبی راغون سال روان از مبلغ های حکومت جمهوری تاجیکستان 3 میلیون سومانی و برق تاجیک 800 هزار سومانی مصرف شده است که این مبالغ به گفته سید امیر سیامردوف مدیر نیروگاه برقی آبی راغون برای برقرار سازی راه ها، انتقال آبی آشامیدنی، بنیاد منزل برای بود و باش کارگران، همزمان بنیاد آشخانه برای 100 جای و کارهای تازه‌کنی نقبه ها در نقبه یکم و دویم مصرف شده است.
ولی درباره ساختمان خود نیروگاه چی گفتن؟ ممکن است آیا کارهای ساختمانی بعد از اون که روسال از آنجا خارج شد متوقف شده است و یا ادامه دارد با همین سرمایه گذاری هایی که گفتید از جانب تاجیکستان صورت گرفته است؟
مسئولین مدیریت نیروگاه برقی آبی راغون این همه کارهایی که ما قبلا گفتیم آمادگی برای بنیاد نیروگاه برقی آبی ارزیابی کردند، اما گفتند که فعلا در نقد یکم و دیوم نیروگاه کارهای تازه‌کنی ادامه دارد و همزمان آن آبهای زیرزمینی که سالیان زیاد جمع شدند توسط آب پرتوها پرتافته می شوند. ولی گفتند که این یک آمادگی است و شروع از سال نو حکومت جمهوری تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون 30 میلیون دلار تخصیص داده است که کارها اوج میگیرند.
و نشانه های هم از شرکت روسال روسیه در محل ساختمان دیدن ممکن است؟
ما همین چیز را مشاهده نکردیم و تنها در مرکز شهر راغون یک مجسمه و یا خود مونومنتی که روسال ساختگی بود و بسیار مردم را امیدوار کردگی بود که همین نیروگاه ساخته می شود، دیدیم که در اونجا بیرق تاجیکستان و بیرق روسیه هم نصب شدن در همون مجسمه و همزمان در حکومت شهر راغون ما عکس های ولادیمیر خریستنکو معاون نخست وزیر روسیه و الگ دریپاسکو رئیس شرکت روسی آلومینیوم را دیدیم که باقی مانده است.
رهبریت ساختمان نیروگاه از کارهای ساختمانی که در آینده در نظر داشته شده است خوشبین است؟
بله، آقای سیامردوف گفتند که حکومت جمهوری تاجیکستان امسال 6 میلیون سومانی تخصیص داده بود و علاقه 3 میلیون سومانی کارها انجام یافتند و بسیار کارها با گفته او انجام شدند و در سال 2008 10 میلیون دلار تخصیص داده شده و گفته او میتواند که بسیار کارها را انجام بدهد.
و تأمینات مادی کارگران روحیه آنها چگونه است؟
راستی‌گاه سفرهای قبلی که ما براغون داشتیم اساسا در چهره‌های مردم از آن وعده‌هایی که شرکت روسی آلومینی داده بود و ناامیدی‌های مشاهده می‌کردیم، اما همین ناامیدی‌ها به قدر کم شدند. برای چی؟ برای آنکه وقتی که از یک چند نفر درباره آینده راغون صحبت داشتم و از آنها سوال کردم، آنها خوشبینانه گفتند که راغون باید ساخته شود.
گفتگوی ما را با محمود شادی همکارمان از محل ساختمان نیروگاه برق آبی راغون میشنیدید.
انتقال نیروی برقی برنامه ریزشده ترکمنستان به تاجیکستان توسط قلمرو ازبکستان با تأخیر تقریبا یک ماه شروع شد. در همین حال مقامات ازبکستان نیز اعلام کردند که از اول ینوری سال آینده به تاجیکستان انتقال برق را به مقدار 600 میلیون کیلووات ساعت آغاز میکنند. اما مقامات شرکت برق تاجیک گفتند 1 میلیارد کیلووات ساعت برق وارداتی ترکمنستان در کارخانه آلومینی استفاده میشود. این در حال است که از آغاز ماه اکتبر در سراسر کشور رجه مخصوص انتقال نیروی برق جاری شده است. آیا با وارد کردن نیروی برق از ترکمنستان و ازبکستان دشواری دسترسی شهروندان به برق حل خواهد شد؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم کیومرث عطا در دوشنبه میشنویم.
مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند ازبکستان آماده است که در فصل سرما به شبکه‌های برقی تاجیکستان حدود 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر کند. این مقدار نیروی برق به گفته آنها برای ساکنان کلی مناطق تاجیکستان ارائه می شود و امکان تا یک ساعت تمدید کردن مهلت انتقال برق را در روز فراهم می آورد. آقای گلوف به این نکته هم اشاره کرد که تاشکند و دوشنبه در این مورد اختلاف نظر ندارند و انتقال برق ازبکستان به تاجیکستان در فصل سرما تجربه چندین سال است. با قبل رشید گلوف انتقال نیروی برق ترکمنستان هم در 5 روز اخیر طریق خطهای برقگزاری 500 کیلوولتی چارجو و قراقول به تاجیکستان صورت میگیرد و تا امروز حدود 7 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق وارد شده است.
ترکمنستان موافقه سازشنامه‌ای که به امضا رسیده بود بین دولت‌های ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان انتقال برق شروع شده است. هر سال ما بین حکومت‌های ازبکستان و تاجیکستان شرطنامه یا پروتکل به امضا رسانده می‌شود و در اساس این شرطنامه غیر از تجربه سال‌های گذشته گیریم در ماه ینوار، فوریه، مارس انرژی الکتریکی از جمهوری ازبکستان به تاجیکستان انتقال می‌شود. اساساً این نیروی برق و اهالی داده می شود.
مقامات انرژی تاجیکستان می گویند قرار است در ماه دکبر امسال بیش از 350 میلیون کیلووات ساعت برق ترکمنستان به تاجیکستان وارد گردد. با تاکید آنها فعلا جانب ازبکستان از نوسازی خطهای برقگزاری 500 کیلووات در محل سردر و قراقول را نیز انجام دادند که سالهای طولانی استفاده نمی شد. ولی با وجود این در خطهای انتقالگری برق از ترکمنستان به ازبکستان و بعداً به تاجیکستان بعضی از مشکلات فنی باقی ماندند. طبق یک قرارداد میان مقامات این سه جمهوری آسیای مرکزی حجم عمومی برق وارد شونده از ترکمنستان سال 1.2 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل داده برای برآورده ساختن نیازهای انرژی کارخانه آلومینیوم تاجیکستان موسوم به تلکا مصرف خواهد شد. اما آنها میگویند بر طبق قرارداد میانی تاشکند و دوشنبه جانب تاجیکستان عهده‌دار میشد که در فصل گرما در حجم 900 میلیون کیلووات ساعت به ازبکستان برق ارائه کند. در همین ها رفیق موسوی و رهبر انجمن انرژتیکای تاجیکستان میگوید در فصل سرما کشور به بیش از 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج دارد. و تنها بنیاد نیروگاه برقی آبی راغو می تواند این مشکل را از میان بردارد. زیرا گفته می شود قرغیزستان و ازبکستان به دلیل کمبود نیروی برق در کشورهای خود قبلا گفته بودند که نمی توانند مقدار ضروری نیروی برق را به تاجیکستان انتقال دهند. با این همه کارشناسان معتقدند که خریداری برق ترکمنستان و ازبکستان نمی تواند مشکل کمبود برق را برای اهالی رفع کند. آنها میگویند اهالی کشور همساله به بیش از 24 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق احتیاج دارد، در حالی که نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان حدود 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکنند و خلاص. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان و به تغییر ماندن مشکلات دسترسی اهالی به برق.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از پروگ و دوشنبه میشنوید. وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان اعلام کرده است که رفت و آمد وسایل نقلیه توسط عقبه انزاب به سبب بارش برف قطع شده است. عقبه انزاب که از سطح بحر در بلندی بیشتر از 3000 متر واقع است، تنها راه است که ارتباط زمینی مرکزی تاجیکستان را با شمال این کشور تامین میکند. سالهای پیش در اولهای ماه نوامبر رفت و آمد نقلیات از طریق این عقبه ممنوع اعلان می شد. اما امسال بنا به هوای مساعد و آفتابی این عقبه تا حال باز بود. در همین حال مقامات وزارت اعلام کردند که زمستان جاری حرکت نقلیات به سمت شمال از طریق نقب استقلال در ساعتهای معین اجازه داده می شود. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
با فرارسی فصل زمستان راه عبور و مروری گردنه یا عقبه انزاب متوقف شد که نه تنها برای مسافران مشکل ایجاد میکند بلکه به فعالیت تاجران و شرکت های خصوصی و دولتی همچنین اجرای برنامه های اقتصادی میان مرکز و منطقه شمال تاجیکستان صدمه وارد میکند. حاجی محمد عمروف کارشناس منطقه در امور اقتصاد در این باره گفت
علاقه بین دو قسم تاجیکستان کنده می شود و از بس که بسیار مال ها در شمال تاجیکستان ارزان تر هستند اونها به جنوب در وقتی که شده شدن عقبه رسانده می شدند در سر وقت حالا این چیز از بین می رود بعضی نرخ ها تو بلند می شود در تاجیکستان مثلا نرخ سبزی کرم و دیگر چیزها
با عقیده آقای عمروف امکانی در فصل زمستان نیز فعال نگاه داشتن راه عبور و مرور در عقبه انزاب ممکن است در صورتی که دولت وسایل فنی برای تازه کردن راه در این عقبه از برف را تامین کند. این در حال است که کاری احداث تونل انزاب که تقریبا دو سال پیش از سوی رؤسای جمهوری تاجیکستان و ایران به پایان رسیده اعلام شده بود تا به حال ادامه دارد و ماشین و کامیون های بارکش طول شبانه روز نمی توانند از این تونل عبور و مرور کنند. حبیب الله دولتوف سرمهندس طرح احداث تونل انزاب از صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با مشکل موجود در احداث این تونل سرپیچی کرد. احداث این تونل بر دوش ایران است ولی طرف ایران از فعالیت و در برخی از موردها از دخالت مقامات تاجیکستان در اجرای این طرح راضی نیست. برای مثال یک مهندس ایرانی که از افشای نامش خودداری کرد در مورد طول کشیدن کار احداث تونل مقامات تاجیکستان را مسئول خواند. با گفته وی در اکثر موارد مقامات تاجیکستان از آنها تقاضا میکند تا کار ساختمان را چند ساعت قطع کنند به خاطر آنکه باری کدام یک وزیر یا تاجر نزدیک به رهبران دولت از تونل عبور کند. به قول برخی از صاحب نظران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که در مراسم افتتاح این تونل دو سال قبل به تاجیکستان آمده بود از نتایج کار احداث این تونل اظهار نارضایتی کرده است و به اعتقاد همین صاحب نظران به این دلیل سفیر ایران در تاجیکستان را از این کشور فراخوانده است و تا به حال سفیر جدید خود را به تاجیکستان نفرستاده است. اما مقامات تاجیکستان برانند که تونل از دو سال بعد این سو فعال است و مشکلی وجود ندارد. این در حال است که به گفته شاهدان عینی مسافران و کامیون‌های بارکش روزانه ساعت‌ها منتظر عبور و مرور از این تونل هستند. و تاجران نمی توانند کالاهای خود را سری وقت به بازارها صادر کنند. این در حالی است که امکان ورود و مرور به شمال تاجیکستان از طریق راه‌های دیگر که از قلمرو ازبکستان عبور می‌کند نیز وجود ندارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اعلان قطع رفت و آمد نقلیات توسط عقبه انزاب. شنوندگان گرامی، با این گزارش ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه امان رسیدیم و یادآوری میکنیم که در قسمت دوم این ساعتی برنامه گزارش های زیل به شما پیشکش خواهند شد.
در سراسر جهان تولید مواد غذایی نسبت به استعمال آن کاهش یافته است.
بانک آسیایی رشد در 3 سال آینده در اقتصاد تاجیکستان 190 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
به سبب دشواری های مالی بعضی مسلمانان در ولایت ختلان به دین های دیگر گرویده اند.
در شهر خوجند نمایش فیلم ها راجع به حقوق بشر آغاز شده است. و شنوندگان گرامی، این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش میکنیم.
شنوندگان عزیز، شما مجله شامگاهی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را مستقیم و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. بنا به گزارش اخیر پژوهشگاه بین‌المللی سیاست غذا، حالا در سراسر جهان تولید غذا نسبت به استعمال آن کمتر شده است. یکی از سبب های بالاروی نرخ مواد غذایی نیز همین پدیده است. بنا به گزارش این منبع، در 2 سال آینده تهدید اعتراض های مربوط به بالاروی نرخ مواد غذایی و کمبود آن افزایش خواهد یافت. پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا یا International Food Policy Research Institute در گزارش خود گفته است حالا محصول غلدانه در سراسر جهان و ذخیره های آن تا به میزان 50 سال پیش کاهش یافته است. پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا با اشاره به اعتراض مکرون در ایتالیا، راهپیمایی بر ضد بالاروی نرخ نان در مکزیکا که به نام اعتراض تورتیلا یعنی نام فطیر مکزیکایی در مطبوعات معروف شد و اعتراض های در هندوستان در رابطه با کمبود پیاز هشدار می دهد که این تنها آغاز کار است. در این باره همکار ما اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهد.
اشتهای روز افزون چین و هندوستان و دیگر کشورهای رو به ترقی همراه با سیاست استفاده مواد سوخت بیولوژی در ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی وضع تامین سراسری غذا را نارام نموده و اگر تغییر به وقوع نپیوندد امکان دارد بی‌امنی اجتماعی مناطق بیشتری را فرا گیرد. ده ها سال اینجانب نرخ مواد آذوقه پایین میشد ولی سال گذشته اهل عالم شاهد بالاروی واضح نرخ غله، برنج، جوار مکه، سویا یا خود نوعی از لوبیا و دیگر مواد نیازی اولیه شد. یوهیم فون براون مدیر پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا میگوید ذخیره مواد آذوقه کاهش مییابد. فون براون میافزاید 5 سال اینجانب اهل عالم مواد غذایی بیشتر استعمال نموده کمتر استحصال میکند. تا کنون کشورها به ذخیره هایشان دست دراز کرده از سرزدن بحران ها جلوگیری می نمایند ولی این وضع تا ابد ادامه داشته نمی تواند. مثلا در چین ذخیره هم زیاد نمانده است. روز سه‌شنبه هنگام سخنرانی در شهر پکین فون براون گفت که تهدید بدتر شدن وضع در طول 1-2 سال نزدیک از احتمال دور نیست، زیرا کشورهای استعمال کننده و مانند چین کوشش خواهند کرد کمبود غذا را از حساب واردات جبران کنند. مدیر پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا ایلاوه کرد که پیدایش تقاضای بزرگ به مواد غذا در عرصه بین المللی نرخ آن را به مقیاس غیر منتظره افزایش خواهد داد. در کشورهای ثروتمند این بالاروی نرخ ها معنای آن را خواهد داشت که هنگام صبحانه یا خوراک شام آنها چند سنتی ایلاوگی پرداخت خواهند کرد. ولی در کشورهای کم بضاعت و رو به ترقی که مثل چین ذخیره پول ندارند وضع چی خواهد شد؟ ماهی گذشته در صحبت با رادیوی آزادی تاجری تاجیک عبدالرحمن قربانوف گفت که در یک سال اخیر نرخ آرد همراه با خراجات راه دو برابر افزایش یافت و حالا آنها برای انتقال یک خلطه 50 کیلوگرمی آرد از استحصال کننده تا مشتری نزدیک به 35 دلار آمریکایی مصرف میکنند.
این آوازی من در آوردم 122 سومان خلطه داردم. این هر بی تاجیکستان است، این یکم واسطه تاجیکستان قد قیمت نشده، این ده همجا قیمت شده.
این در حال است که حکومت پایتخت تاجیکستان با صاحب کاران مشورت داده بود تا نرخ عمده یک خلطه آرد را از 106 107 سومانی بیشتر نکنند. شوکت سعیدوف سخنگوی رئیس شهر دوشنبه به فروشنده ها چنین مشورت داد:
تا معتدل گردی نرخ، یعنی تا آخر سال روان، یک خلطه آرد را با نرخ 106 107 سومانی در سودای یک لخت به فروش گذارند که در مجموع نرخ سودای چکنی آن متناسبا از 108 110 سومانی بالا نرود.
احتمال این مشورت در نرخ گذاری تأثیر زیادی نداشته باشد، ولی آن حداقل هشدار است و آن عوام فریبانی که میخواهند با استفاده از وضع هیجان برانگیز نرخ ها را تا آسمان بالا برند. در جواب به آوازه ها درباره 150 سومانی و از آن هم بیشتر شدن نرخ آرد، در نشست مطبوعاتی مرادعلی علی مردانوف رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت:
در بین مردم اوضاعی پنج شده است که نرخ نوای آرد ممکن باز از این افزیاد شود و نارسایی خرید آرد پیدا شود. این البته اوضاعی هستند که امروز مردم برای خرید آرد سراسیمه میکنند. در جای یک خلطه آرد ممکن دو خلطه.
علی مردانوف تاکید کرد که به همین زودی ها حکومت تاجیکستان از خارجه 800 هزار تن غله وارد نموده نرخ آرد را به نظم می درآورد. و اما برگردیم به ارزیابی کمبود سراسری مواد غذایی که تنها با غله و آرد محدود نیست. بالاروی نرخ نفت و گاز توجه کشورهای ثروتمند را به استفاده مواد سوخت بیولوژی جلب نموده است. در این ارتباط مدیر پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا از کشورهای دارا دعوت کرده است که از استفاده روغن رابس، سویا و جوار مکه به حیث سوزشواری ماشین ها خودداری نمایند، زیرا این انواع روغن مواد نیاز اولیه کشورهای قشاق است. بالاخره یوهیم فون براون خاطر نشان کرده است که تغییر اقلیم نیز در پایین شوی حاصل کشاورزی ممالک مختلف عالم سهم بزرگ دارد.
گزارش پژوهشگاه بین المللی سیاست غذا راجع به وضع مواد غذایی در جهان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شانگهای رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بانک آسیایی رشد در دوام 3 سال آینده در اقتصاد تاجیکستان 190 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. امروز در یک نشست خبری همزمان با معرفی رهبری جدید دفتر بانک آسیایی رشد در تاجیکستان، برخی از برنامه‌های این مؤسسه مالی بین المللی که قرار است در سالهای 2008-2010 در تاجیکستان به اجرا گذاشته شود اعلام شدند. رهبری نوی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان گفته است که قصد دارد در قدم اول این مبلغ در بخش کشاورزی مصرف شود. همکارم ناصرجان مامورزاده که در این نشست خبری در دوشنبه شرکت داشت در این باره جزئیات بیشتر دارد.
بانک آسیایی رشد تاکید کرد که مشکل در مناسبات سیاسی تاجیکستان و ازبکستان در امر تطبیق طرح‌های انرژی این نهاد مالی در تاجیکستان خلل وارد می‌کند. مکاتو اوجیرو نماینده خاص بانک آسیایی رشد در تاجیکستان که تازه به فعالیت شروع کرده است، در یک نشست خبری در دوشنبه گفت از بحث و بررسی‌های این دو کشور سری مسئله‌های آب و انرژی واقف است و برای اجرای این طرح‌ها توافق کشورهای همسود را مهم خوند. آقای اوجیرو گفت
Because of the seriousness of the issue, I think we are always ready to work with the government in tackle those problems.
از بس که این مشکل خیلی جدی است، بانک آسیایی رشد همیشه آماده است برای حل مثبت این مسئله به حکومت کمک رساند. ولی با این وجود در برنامه کاری بانک آسیایی رشد احداث سیستم های انرژی منطقه در نقشه گرفته شده است. اما هنوز نکته های اصلی این پروژه مشخص نیست، چون باید با گذشت بیش از 3 سال آینده عملی شود. اما به گمان غالب این لایحه بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی ارزیابی می شود.
Actually, one project called Regional Power Rehabilitation in the amount of $20 million.
Makoto Ojiro firistoda in navi banki osiyoi rush dar Tojikiston bud. Oqoy Ojiro hamchunin guft janibi Tojikiston ba manzuri mushkili kambudi barq dar kishvar az banki osiyoi rush darkhost karde ast chand loyihai navi enerji ro mablagh guzori kunad va afzud ayni hol banki mazkur projahoi peshnihodi Tojikiston ro mavridi barrasi qaror dode ast va dar soli oyanda ба эҳтимоли қавӣ барои мусоидат ба ҳалли мушкили барқи Тоҷикистон тасмим гирифта мешавад. Дар ҳамин ҳол, мақомоти энержии Тоҷикистон мегӯянд Бонки Осиёи Рушд то имрӯз барои ширкат дар иҷрои ҳеҷ як пружаи ҳидроэнержӣ дар ин кишвар изҳори омодагӣ накардааст. Рашид Гулов, муовини сармуҳандиси ширкати холдингии барқи Тоҷик, мегӯяд:
"Якта лоиҳа татбиқ шуда истодааст дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 63.8 миллион ҷудо карагӣ буд. Як чанд та ташкилот аз он ҷумла Бонки Осиёи Рушд. Ин асосан ба он равона карда шуда буд, ки хатои интиқоли барқ зер станцияҳои барқӣ дар вилояти Хатлон барқарор карда шавад. از آن جمله یک لایحه در بوری برقرار توزیع اورو 220 اورو 500 در نیروگاه آبی نورک.
رشید گولوف نماینده شرکتی برقی تاجیک صحبت میکرد و اما بانک آسیایی رشد میگوید طی 3 سال آینده برای تطبیق طرح‌های مربوط به انرژی در تاجیکستان 26 میلیون دلار آمریکایی اختصاص خواهد داد. در مجموع این نهاد بین‌المللی مالی آماده است تا سال 2010 برای رشد ساحات کشاورزی و راه و نقلیات تاجیکستان نزدیک 190 میلیون دلار جدا کند. با گفته مکوتو جیرو نماینده بانک آسیایی رشد در تاجیکستان، یکی از هدف‌های اصلی فعالیت این بانک در تاجیکستان در ظرف 3 سال آینده مساعدت در بازسازی رشته کشاورزی به خصوص صنعت پخته بوده و ضمناً برای انجام این کار 40 میلیون دلار مصرف خواهد شد. به اعتقاد آقای اوجیرو، قرض خواجگی‌های کشاورزی در تاجیکستان بسیار افزون و به حد نگران کننده شده است که باید به زودترین فرصت این ساحه بنیادن تغییر داده شود. در حال حاضر بانک آسیایی رشد در تاجیکستان 14 لایحه سرمایه گذاری را به مبلغ بیش از 290 میلیون دلار تطبیق می کند و اما در ظرف 9 سال عضویت تاجیکستان در بانک آسیایی این کشور به اندازه بیش از 400 میلیون دلار کمک های با امتیاز و بلای وز دریافت کرده است. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
معرفی برنامه‌های نو بانک آسیایی رشد در تاجیکستان.
تاجیکستان در فهرست اخیری بانک جهانی در مورد انتقال مبلغ از خارج کشور که با مجموع محصولات داخلی قیاس شده است در میان کشورهای جهان در جای اول قرار گرفته است. در این کار سهم مهاجرین کاری تاجیکستان بزرگ است که در جستجوی کار به خارج از وطن رفته اند. کارشناسان میگویند بهبود وضع اقتصاد تاجیکستان به خصوص فعالیت بانک های تاجیکستان به سرمایه وارداتی سخت بستگی دارد. به گفته کارشناسان اگر انتقال سرمایه از مهاجران کاری قطع شود اقتصاد تاجیکستان به بحران مواجه می شود. همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
تاجیکستان در یک گزارش تحقیقاتی بانک جهانی میان کشورهایی که قسمت بیشتری مجموع محصولات داخلیشان را مبلغ‌های انتقالی شهروندان، انقترش مهاجران کاری از خارج کشور تشکیل داده است، مقام اول را کسب کرده است. طبق همین گزارش بانک جهانی 36.2% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان که نشان دهنده اقتصاد کشور است پول انتقالی شهروندان مملکت از خارج بوده است. بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان سال روان شهروندان این کشور بیشتر از 1.2 میلیارد دلار به تاجیکستان انتقال داده اند. این در حال است که طبق اطلاع وزارت دارایی کشور مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به بیش از 2 میلیارد دلار برابر دانسته شده است. بانک ملی تاجیکستان سهم مبلغ های انتقالی را در ترکیب مجموع محصولات داخلی کشور مؤثر می حسابد، زیرا این مبلغ های انتقالی وضع اقتصاد اجتماعی تاجیکستان را تکان می داده است. جمشید یوسوپوف سردار شعبه آمار بانک ملی تاجیکستان گفت قسمت اعظم مبلغ های وارد شده را مهاجرین کاری تاجیک که در روسیه فعالیت می کنند به واسطه بانک های تجارتی کشور و ساختارهای بین المللی انتقال پول از قبیل وسترن یونیون به کشور انتقال داده اند. اما کارشناسان سهم مبلغ های انتقال نموده مهاجرین کاری را در مجموع محصولات داخلی و وضع اقتصادی کشور بیشتر از آنه که بانک ملی تاجیکستان برمی شمرد حساب می کنند. آنها تخمین می زنند 60-70% وضع اقتصادی کشور به مبلغ های انتقال نموده مهاجران مربوط است. دولت عثمان کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد چنین میگوید:
مبلغی که مهاجران مهنتی تاجیکستان از دیگر کشورها به تاجیکستان انتقال میدهند قریب به تولیدات ناخالص تاجیکستان برابر است. بیشتر از 60% تولیدات ناخالص تاجیکستان را تشکیل میدهد مبلغ انتقال نمودن مهاجران مهنتی.
فعلا در تاجیکستان اکثر خانواده های مردم از حساب آن خویشاوندانشان که در خارج کشور مزدور میکنند زندگی دارند. شرافت رحیموا یک ساکن شهر دوشنبه میگوید اگر فرزندان مهاجرش از روسیه مبلغ نفرستند خانواده وی نمیتواند زندگی اش را پیش برد.
اجستای زورمزه بچه ها را میفرسونه به روسیه میروند که یک دهنون بیاویم بخریم. برای همه که بچه ها را به همون روسیه را میفرسونیم. زواده را هوی کنند تا بچه ها مکار نروند روسیه. همه جزه پیچشم کار کنند. بزنکا قی نیاخو کار.
به همین ترتیب پیشرفت اقتصاد تاجیکستان و زندگی مردم در این کشور به مبلغ های انتقالی مهاجرین مهنتی بستگی زیچ پیدا کرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
سرمایه های وارد شده از مهاجرین کاری تاجیکستان و نقش آن در پیشرفت اقتصادی این کشور.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در بدخشان رئیس بخش ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برکنار و به جای آن شخص دیگر این مقام را بر عهده گرفته است. درباره سبب های آن و موقع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در میان حزب های دیگر سیاسی در بدخشان همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خاروق گزارش میدهد.
در کنفرانس بخش بدخشانی حزب نهضت اسلام تاجیکستان که در خاروق برگزار شد، رئیس نواب وزیر ریاست انتخاب گردید. با وظیفه رئیسی سروش کلونوف که قبلا باعث موزون رئیس بخش ولایتی حزب نهضت کار میکرد برگزیده شد. نعمت امامبکوف صادق رئیس حزب گفت که بنابر تعیین شدن به وظیفه در صدارت مرکزی حزب مقام رئیسی را ترک گفته است. نعمت امامبکوف در جریان تحلیل فعالیت حزب زور داشت که حزب نهضت اسلام به فضای سیاستون یک نیروی واقعی تبدیل شده است و الان آن را در مجلس ولایتی دو وکیل و در مجلس اوی محلی شهری و نوایزی پنج وکیل دیگر نمایندگی میکنند. وی گفت
در منطقه در بین احزاب دیگر سنسی در ولایت مقامل بودن یک مهنود است، یک مهنود است سر جز زندگی سنسی مردم منطقه مشهد و فکر میکنم که از بعدی از خلق دموکراتی که اینجا از بخاکم است از گروه سرمخصترین از در بین اقشار مختلف ولایت میباشد.
اما کشناسان برای این عقیده هستند که حزب نهضت اسلام تا سالهای آخر تا اندازه نفوذ خیش رو در فضای سیاسی منطقه از دست داده است. با گفته کشناس فرخشو سید سرشویف، بر اساس ارقام رسمی در انتخابات گذشته پارلمانی، پس از حزب اوکیم و کمونیست، حزب سوسیال دموکرات ترکستان نظر به دیگر احزاب سیاسی در ارزهای انتخاباتی منطقه رای بیشتر انتخاب کنندگان را کسب کرده است. حزب نهضت اسلام که از جهت شماره سومین حزب سیاسی در منطقه میباشد، در مقام چهارم قرار داشته است. فاروخ سید اصلشو چنین وضع را یک اردشانه اوی زبط فعالیت از ارزوفی میکند.
در یک چند سال قبل مثلا ما میدیدیم که نشه هیز منابط اسلامی کتنان نجات و مجال فروش کنید چنین تن میکردن نظران ایدید. لیکن ها زیر این چیز دیده نمیشهد. این خودش یک نشانه این است که فعالیت این کمی ضعیفتر شده است.
در این حال حزب نهضت اسلام در روی درواز بند ویش کشتن جانبداران بیشتر داشته است. اما صدارت تازه انتخاب شده حزب نهضت اسلام تاجیکستان گسترش فعالیت این با عهده گرفتن انتخابات آینده پارلمانی و مجلس اوی محلی را از وظیفه مهمترین فعالیت حزبی در منطقه عنوان کرد. جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورو.
برکناری رئیس بخش ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و یک گزارش فرهنگی از ولایتی سوخت. در خوجند هفته فیلم‌ها راجع به حقوق بشر آغاز شد. در دوام یک هفته در کاخ جوانان خوجند هفت فیلم به نمایش می دراید. کارشناسان گفتند فیلمسازان در فیلم‌های خود به موضوع حفظ حقوق بشر کمتر توجه می‌کنند. جزئیات موضوع در گزارش همکارم معصوم محمد رجب از خوجند.
ما به مسکو می‌رویم. کار زنان باز نوبت کیست؟ این چند نامگوی فیلم‌ها از برنامه هفته فیلم در موضوع حقوق انسان در شهر خوجند، موضوعات مهم و داغ مربوط به حقوق بشر در تاجیکستان و خارج آن، مشکلات مهاجرت کاری، خشونت علیه زن و کودک، انسان فروشی و مثل اینها را بازگو میکنند. به گفته کارشناسان و تحلیلگران، این گونه مشکل حقوق بشر در تاجیکستان و کشورهای دیگری مشترک المنافع به طریق گسترده وجود دارند. هفته فیلم های راجع به حقوق انسان در خوجند تحت سرپرستی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اوروپا برگزار میگردد. سهراب شایب مشاور آید به مسائل سیاسی و حقوقی سازمان مذکور گفت که در طی هفته روان هفت فیلم راجع به مهمترین مسائل حقوق انسان در تاجیکستان و خارج از آن در تالار مرکز جوانان خوجند برای خواهشمندان و معرض تماشا گذاشته می شود. و افسود
نمایش دادن فیلم های حقوق انسان این بار دیگر دقت اهل جامعه را به مسئله حقوق انسان جلب نمودن، معرفت حقوق آنها را بلند براشن، مقصد اساسی همین است.
اما به گفته تحلیلگران هرچند چنین مراسم های نمایش فیلم و نمایش های درباره حقوق بشر تحت سرپرستی سازمان های بین المللی به طریق منتظم برگزار می گردند، اما این گونه فیلم و برنامه ها از طریق تالارهای سینما و شبکه های تلویزیونی تاجیکستان خیلی کم به نمایش گذاشته می شوند. از رعنای بابا جان روزنامه‌نگار و حقوق‌شناس مستقل از اشتراکداران هفته فیلم های حقوق انسان در خوجند میپرسم چرا در موضوعهای داغ راجع به حقوق انسان در تاجیکستان فیلم و نمایش های تلویزیونی کم آفریده میشود و مثل اینکه فیلم سازان و کارگردان های تاجیک به این موضوع چندان توجه نشان نمیدهند. او گفت
شاید یک سببی اون موضوعی که به حقوق انسان وابسته است بزرگیر نیست و رژیسوران ایمان به اون چندان اهمیت نمیدهند. به نورگیری اون مبلغ کلون در کار میشود و شاید مبلغ پوره هم در این مورد نیست. بزرگیر نیست این موضوع ها. خریدار پیدا نمیشد. این جهت وجود دارد. ثانیان چیز دیگر است که بسیار رژیسوران ایمان مرد است و اگر موضوع هایی که به حمایه حقوقی زنان وابسته باشد این مورد نظر اونها قرار نمیگیرد.
اما به نظر رفاعت بابای و کارمند سازمان چشمه حیات در خوجند، در حالی که امکانات مالی و تکنیکی استودیو و تلویزیون های تاجیکستان خیلی محدود است، باز مشکلی چگونه و در کجا به نمایش گذاشتن فیلم و دیگر آفریده های خود دامنگیری آن هاست. او میگوید
فیلم سازا بسیار به این توجه زیاد دارند. اگر استودیوی تاجیک فیلم در طول سالهای دراز یک ابرو اعتبار نفوذ خود را گرفته باشد، در دوره اتفاق شوروی در 15 سال آخر بسیار کلوپ ها به صاحب ماندند و امروز تجهیزات های زمانوی ندارند.
خانم بابای و افسود که نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت به حکومت تاجیکستان در مورد دریافت اجازه برای پخش فیلم و نمایش های درباره حقوق انسان با کمک مالی سازمان مذکور تهیه شده از طریق شبکه های تلویزیونی تاجیکستان مراجعت کرده است. در رابطه با موضوع رعنای بابا جان روزنامه‌نگار به حقوق شناس مستقل می افزاید، پخش و ترغیب فیلم و نمایش های راجع به حقوق انسان باید از توجه خاص دولت تاجیکستان برخوردار باشد، به خصوص که در مقدمه سرقانون این کشور تاجیکستان دولت حقوق بنیاد نامیده شده است.
چونکه در برنامه های دولتی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان این یکی از پهلوهای کوری حکومت و دولت است. چونکه وقتی که اونها کنوینسی های بین خلقی رو در تاجیکستان به تصویب میرسونند، یعنی پهن نمودن و پروپاگاندای این کنوینسی حقوق بین خلقی و عهده دولت و گذاشته می شود و از جمله باید که مبلغ های معین برای برداشتن این گونه فیلم ها جدا کرده شود تا که بنوار گیرند و اون پیشکش اومه گردد.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز هفته فیلم ها راجع به وضع حقوق بشر در خوجند و شنوندگان گرامی با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانم، پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه، پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه. موندم تنها با یادت گردیدم دیوانه، موندم تنها با یادت گردیدم دیوانه. پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه، پاماندی بر عشقم گردیدی بیگانه.
رادیوی آزاد.